اما چون چهارشنبه هم هست و ما حالا به اصطلاح شرح رسالت الحقوق را نباید تعطیل بکنیم. ببینید، ما بحثمون در حق اللسان بود که به اصطلاح فرمودن و هم بله و هم ما حق اللسان فاکرامه عن الخنا، از بد زبانی بدگویی پاس حفظش کنن، او را بزرگ بدارند از اینکه زبان را به اصطلاح به بدگویی و بدزبانی آلوده بکنن. تا اینجا ما درباره سه تا از مهمترین و رایجترین مصادیق بدزبانی سخن گفتیم، در حدی که این جلسه حالا اقتضا میکنه، یکی راجع به دروغ، غیبت و تهمت. دیگه حالا ببینید، این که ما بخوایم یه دفعه اینجا یه بابی باز کنیم درباره دروغ، هر آنچه که مهمه بگیم، این دیگه از مثلا مقصود فاصله میگیریم. یه توضیح اجمالی کلی راجع به این حقیقت و آثاری که داره، همینقدر که این مورد توجه قرار بگیره کافیه. ما بیشتر به اصطلاح مصادیق رایج بدزبانی داریم اشاره میکنیم، مصادیق مهم بدزبانی. چهارمین مورد ناسزا و دشنام. ببینید، ممکنه حالا اینو ما در اصطلاح عامیانه همون فحش بنامیم، دشنام دادن، ناسزا گفتن، فحش دادن، اینم از مصادیق بدزبانی است و متاسفانه رواج هم داره. منتها منظور از فحش و ناسزا و دشنام فقط الفاظ بسیار بسیار رکیک نیست، اینم بالاخره مراتب داره. فحش با توجه به ماده‌ای که ازش مشتق شده، یعنی لفظی که حاکی از قباحت و زشتی دارد، فحش الشیء یعنی این زشتی و قباحت روشن شد، آشکار شد. لذا یه وقتایی در مورد کارهایی که انسان انجام میده این اصطلاح استعمال میشه. اصلا فحشا که میگویند، گرچه حالا در اذهان مثلا انصراف به یک معنای خاصی پیدا کرده، اما حقیقتش همونیست که بالاخره یک کاری که قبیحه و قبیح بودن یک چیز یعنی این که بالاخره از اون حد متعارف و معتدل خودش خارج بشه. حالا این فحش و فحشا گفتم گاهی به فعل تحقق پیدا میکنه، گاهی به زبان. اینجا حالا ما با اون بخشی که به زبان مربوط میشه کار داریم، یعنی گاهی از اوقات این لفظ، این عرض به حضور شما، گفتار با یک زشتی های همراه می شود که خیلی روشن و آشکاره، یا حتی نه، ممکنه خیلی روشن و آشکار هم نباشه، اما قبیحه، قبیح بودنش مسلمه. این از مصادیق رایج بدزبانی است. در مورد فحش و ناسزا و دشنام، خب مطالب زیاده در آیات و روایات قرآن، در آیات قرآن و روایات در این رابطه مطلب بسیار گفته شده. اساساً خداوند متعال در مورد قرآن این تعبیر به اصطلاح عفت در کلام و سخن رو به کار برده و اینکه حاوی الفاظ قبیح و رکیک و نادرست در به اصطلاح نیست. اگر هم گاهی وقت از یک معانی که ممکنه گرفتار قب باشند بخواد یاد بکنه، اونها با کنایه از اونها سخن میگه، چون گاهی وقتا ممکنه از یه لفظی به ناچار بخواد استفاده کنه که بالاخره معنای خوبی نداشته باشه. اما خیلی مهمه که آدم همین الفاظ را به صراحت بیان بکنه یا با کنایه اونها رو بیان بکنه. به هر حال در مورد فحش و ناسزا، این روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که خطاب به عایشه به مناسبتی فرمودند که ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثالا سوء، اگر قرار بود یا اگر میشد که فحش به صورت یک انسان تجسم و تمثل پیدا بکند، حتما به شکل بسیار بسیار بد ظاهر میشد. کافی جلد 2 صفحه 326. حالا در مورد اینکه ما بخوایم حقیقت این کار را تصویر بکنیم، این خب مجال زیاده و روایات فراوانی ما در این رابطه میتوانیم ذکر بکنیم. خیلی من نمیخوام حالا به این جهت بیشتر بپردازم، اما مهم این است که بالاخره چی میشه این صفت، این رذیلت در انسان شکل بگیره و انسان این حق را، حق مهم را نادیده بگیره، حقی که زبان داره. این حالا خودش احتیاج به توضیح و بیان داره ولو اجمالا. ما فقط الان میخوام این واقعا این فحش که حالا ممکنه در نزد بسیاری از مسلمان های امر عادی تلقی بشود، اما در برخی تعبیرات خداوند متعال واقعا تعبیرات تندی راجع به کسانی که در کلام و در سخن رعایت نمی کنند بیان فرموده. مثلا در روایتی وارد شده که رسول گرامی اسلام صریحا نهی کردند از فحش و ناسزا. می فرماید ایاکم و الفحش فان الله لا یحب الفحش ولا التفحش. اینکه خداوند تبارک و تعالی ناسزا و به اصطلاح دشنام را به هیچ عنوان دوست نمی دارد. حالا این دوست نمی دارد، این معناش این نیست که به اصطلاح حالا چندان اشکالی هم نداره، نه، لا یحبو یعنی یبغضهو. واقعا اگر این تعبیر رو اینجا به کار ببریم، شاهدش هم اینه که در یک سخن دیگری از خود رسول خدا خداوند رسول خدا میفرماید اینجور آدم ها از بدترین مردم هستند. ان من شر عباد الله من تکره و مجالسته لفحشه، یه از بدترین بندگان خدا کسانی هستند که دیگران خوش ندارند با اونها هم نشین بشن به خاطر بدزبانیشون. ببینید اینجا فحش توجه بکنید، فقط اونجایی که الان ما در به اصطلاح اذهان عامه میبینیم فحش یک مصادیق خاصی داره، منظور این نیست. هر نوع ناسزا، هر نوع به اصطلاح بدزبانی که حالا یه وقت ممکنه مثلا یه الفاظ بسیار رکیکی بر توش باشه، یا مثلا یه الفاظی باشه که توش دشنام و حالا این غیر از مسئله اهانت و حالا اهانت باز خودش یه موضوع جداییه، این ممکنه در دلش اهانت باشه، ممکنه تهمت باشه، ممکنه غیبت باشه، اون مقارنات شما کار ندارید. خود لفظ زشت، حالا این یه وقت خیلی زشته، یه وقت زشتیش کمتره. عرض به حضور شما باز در یه روایتی رسول گرامی اسلام می‌فرماید ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذی قلیل الحیا لا یبالی ما قال ولا ما قیل له. می‌فرماید خداوند بهشت را بر هر فحاش، حالا این یعنی زیاد فحش دهنده، یعنی کسی که کارش اینه، حالا باز بعضیا گهگاهی این عمل ازشون سر میزنه، بعضیا اصلا کارشون این است، خدا بهشت را بر این آدما حرام کرده. وقت این در ادامه دو سه تا نکته فرموده که حالا این دو سه تا قید فرموده حضرت که اینا به نظر میرسه جنبه توضیحی داره نه احترازی. فحاش بی آبرو و بی حیا که از آنچه که میگوید و آنچه میشنود هیچ باکی نداره. بعضی اینجوری هست، این فحاش کسی که به فحش دادن عادت بکنه خود به خود این حالت ها رو پیدا میکنه، نه خیلی حیا داره، نه خیلی آبرو براش مهمه، نه نسبت به اون چه میگوید حساسیتی داره و نه نسبت به اون چه میشنود. خدا بهشت را بر چنین آدمی حرام کرده. خب حالا این معناشی نیست که اگر دون این مرتبه باشه اون وقتی میگه بهش رو حرام کرده یعنی این دیگه این آدم روی بهش رو نمیبینه، اما در این که اصل این عملی عمل قبیحیست که موجب این گرفتاری میشود، این چیزی نیست که بشه اون رو کتمان کرد. باز حالا عرض میکنم روایات در یعنی آیات و روایاتی که به این موضوع پرداختن کم نیستن، من فقط اجمالا میخوام عرض کنم، حالا بعد میگم چه تعبیراتی در مورد فحش به کار رفته. فحش از مصادیق ظلم دانسته شده، از مصادیق ایذا دانسته شده، اینا مهمه، یعنی این عناوین برای یک فعل اینجوری منطبق می شود. از عرض به حضور شما ظلم و ستم از مصادیق گاهی دروغ، گاهی از مصادیق تهمت، گاهی از مصادیق غیبت، گاهی از مصادیق اهانت، اینا گاهی مثلا مجمع عناوین متعدد میشن، یعنی چند گناه و معصیت رو با خودشون همراه میکنن. به هر حال در این که این گناه بزرگی است، در این که خداوند تبارک و تعالی به هیچ روی با کسی که اهل فحش و ناسزا باشه روی خوش نداره، اینا اموری است که روشن. منتها حالا این فحش عرض به حضور شما یک آثاری داره در دنیا و آخرت، آثار وضعی داره، آثار مهمی در جامعه داره و در آخرت که حالا این به اصطلاح آثار رو انشاءالله ما جلسه آینده اشاره میکنیم. الحمدلله رب العالمین.